هایی هستند بر آب. در مورد این صحبت اخیر در مورد هست هم بسیار مهمه. ایشون در صحبتاشون هر جا که بحث مسئله رفع هست میشد همه جا میگفتن دربسته، دو بار گفته در تبریز و مشهد که دربسته و سربسته. میگویم که در مورد بعضی امور حاضرم بارها دست رهبر را ببوسم تا به نتیجه برسم، ظاهرا به شرطی که خب شما رأی بیشتری به ما بدید. اکنون میلیون ها رأی بیشتر رو در کیسه دارد ایشون و خب قراره که خرج چنین کاری بکنه. امیدوارم که به هر حال با صراحت، نه در بسته نه سر بسته، با مردم بگوید که در این رابطه چه خواهد کرد.
شما چه فکر میکنید آقای باطبی در مورد وعده رفع حذف که از دور اول ریاست جمهوری آقای روحانی تا این دوره به حال همچنان ادامه پیدا کرده و تحقق پیدا نکرده، با این میلیون ها رأی بیشتر آیا فکر میکنید که آقای روحانی حالا بتونه که کاری از پیش ببره در این زمینه؟
اینکه بتونه با اینکه این کار رو بکنه تو پدیده متفاوت است. من گمان میکنم مقوله حذف مثل بسیاری از چیزهای دیگر در جمهوری اسلامی تابع شرایط سیاسی و مطالبات مردمه. به این معنی که من گمان میکنم شاید یک روز طی یک معامله آقای خامنه‌ای بخواد که به اصطلاح حس رو برداره و در عوض یک امتیازی رو از یک مردم یا جای دیگه بگیره. من فکر میکنم اگرم حس برداشته بشه تو این مکانیزم، اما با تمام این شرایطی که دوستان تعریف کردن، با چیزی که داریم میبینیم، در یک جمله اگر مردم وارد ماجرا بشن، یعنی حامیان آقای روحانی که تا به امروز هوادارش بودن تبدیل به منتقد پیگیر و فعال بشن، اون موقع هست که میشه نتیجه گرفت و قدرت اجتماعی مردم میتونه تأثیر بذاره بر اراده بخش اقتدارگرای حکومت. بنابراین بجز مشارکت مردم و پیگیری به گمان من تمام این بحثا بیگونه خواهد بود.
مشارکت مردم رو در کنار در واقع نقد فعالانه گذاشتید آقای باطبی، به این معنی که هواخواهان رو گفتید که نقد هم بکنن از آقای روحانی، اینطور که من متوجه شدم از صحبتاتون. خیلی سپاسگزارم. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، مرتضی کاظمیان در استودیوی رادیو فردا در پراگ، تحلیلگر سیاسی ملی مذهبی، و احمد باطبی، فعال سیاسی، در این بخش از برنامه ویژه رادیو فردا برای انتخابات با ما همراه بودید. من هم با شما خداحافظی میکنم در پایان این برنامه و دعوت میکنم که به ادامه برنامه های رادیو فردا گوش بسپارید. خدا نگهدار.
شنونده ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا هستید. در ادامه زندگی نامه حسن روحانی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 ایران را از فرین آسمی میشنوید.
حسن روحانی 68 سال است. در سال 92 با شعار و وعده بهبود روابط با غرب و آزادی‌های فردی به مقام ریاست جمهوری رسید. در سال 94 دولت روحانی موفق شد بعد از سالها با غرب به توافق هسته‌ای برسد. به گزارش رویترز بعد از برجام تولید و صادرات نفت ایران دو برابر شده است. ایران بعد از برجام قراردادهای میلیون دلاری با بوئینگ و ایرباس بست. منتقدان توافق هسته‌ای میگویند سود اقتصادی این توافق هنوز به مردم عادی نرسیده و همین موضوع دستمایه رقبای آقای روحانی در انتخابات پیش رو برای انتقاد از او شده. حسن روحانی در سال 92 هنگامی که از 68مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به ایران باز می‌گشت، تماسی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا داشت. تماسی که نخستین تماس بین سران دو کشور از زمان انقلاب 57 و قطع رابطه ایران و آمریکا بعد از گروگانگیری سفارت این کشور در تهران بود. روحانی بعد از این تماس تلفنی با واکنش و انتقاد گسترده محافظه‌کاران در ایران روبرو شد. انتقاداتی که به دلیل توافق هسته‌ای با کشورهای 5+1 تا امروز ادامه داشته است.
میدونم چقدر باید پرداخت هزینه بکنم. هزینه رو من پرداخت میکنم، اون که مربوط به شخص من هست.
حسن روحانی درباره رابطه با آمریکا در نخستین کنفرانس خبری خود گفت که رابطه ایران با آمریکا مسئله پیچیده و دشواری است.
به هر حال یک زخم کهنه‌ای وجود داره، باید تدبیر بشه برای اینکه این زخم درمان بشه. البته ما دنبال ادامه تنش یا توسعه تنش نخواهیم بود، دنبال افزایش تنش نخواهیم بود. عقل سلیم هم حکم میکنه که دو ملت و دو کشور بیشتر به فکر آینده باشند گذشته ها رو بنشینن، براش راه حل پیدا کنن، ترمیم کنن، به فکر آینده باشن.
او عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نماینده دوره‌های سوم تا پنجم خبرگان رهبری، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی از سال 68 تا 84 و نماینده دوره‌های اول تا پنجم مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس مجلس چهارم و پنجم بوده. آقای روحانی در 8 آبان 56 در یک سخنرانی بعد از مرگ مصطفی خمینی، فرزند ارشد آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی را امام نامید.
من یک لقب برای مرجعمون می پسندم و آن امام خمینی.
حسن روحانی در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق مسئولیت‌های متعددی داشت و یکی از 3 نفری بود که در گفتگوهای پنهانی با مکفارلین شرکت داشت. در ماجرای مکفارلین، دولت رونالد ریگان، رئیس جمهوری وقت آمریکا، مخفیانه به فروش تسلیحات به ایران که در محاصره تسلیحاتی بود کمک کردند. روحانی از سال 1370 به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و تا امروز در این مجمع عضویت دارد. او در سال 1378 برای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از استان سمنان انتخاب شد و تا امروز عضو این مجلس است. او از سال 1368 مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفت، مسئولیتی که از دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد و در دوران محمد خاتمی ادامه یافت. آقای روحانی در سال 1378 و همزمان با وقایع کوی دانشگاه تهران دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. او اعلام کرد تظاهر کنندگانی که به اموال عمومی خسارت زدند باید محاکمه شوند. این سخنرانی که 23 تیر ماه 78 انجام شد، یکی از مهمترین سخنرانی های رئیس جمهوری کنونی ایران بود. روحانی از سال 82 تا 84 مسئول هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران با 3 کشور اروپایی بود. بعد از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، حسن روحانی در سال 84 از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی بعد از 16 سال کنارگیری کرد و علی لاریجانی به جای او منصوب شد و مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر عهده گرفت و بعد از مدت کوتاهی سعید جلیلی جایگزین او شد. حسره آیت الله منتظری در زمانی اتفاق افتاد که حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. بعضی آقای روحانی را متهم می‌کنند که حکم حصر آیت الله منتظری را امضا کرده. بیت آیت الله منتظری در تماسی تلفنی با رادیو فردا دخالت حسن روحانی در حصر آیت الله منتظری را رد کرد. خود آقای روحانی ادعا می‌کند که حصر آیت الله منتظری بعد از 5 سال با تلاش او رفع شد. حصر خانگی آیت الله منتظری در اول بهمن 81 شکسته شد. حسن روحانی در مرداد 93 در این باره گفت:
کسی که به مدت 1.5 سال در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جلسات متعدد گذاشت و همه دستگاه‌ها رو آورد و هماهنگ کرد و حصر رو برداشت، بنده بودند.
رفع حصر آقایان موسوی کروبی و خانم زهرا رهنورد از مواردی بود که آقای روحانی در مبارزات انتخاباتی سال 92 وعده حل آن را داده بود. حسن روحانی در 3 سخنرانی تلویزیونی خود در حدود 3 سال پیش گفته بود:
من به همون قولی که از روز اول به مردم دادم، روزی که من اعلام کردم 22 فروردین سال قبل بود و هر چی که اون روز اعلام کردم و در روزی که ثبت نام کردم و در همه مناظره ها و سخنرانی ها اعلام کردم، به قول خودم وفادار خواهم بود. منتها مردم ما بدونن برخی از موارد یک روزه حل نمیشه. یه سری مسائلی ما داریم، همون به سیاست داخلی ما مربوط میشه، به وحدت و انسجام ما مربوط میشه، به جناها مربوط میشه. برخی از مسائل هست زمان میبره.
مسئله حصر تا کنون حل نشده و هر بار آقای روحانی گفته که رفع حصر از مسئولیت دولت او خارج است، اما در مبارزات انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بار دیگر وعده داد به مسئله رفع حصر رسیدگی کند. حسن روحانی هیچگاه مانند دیگر مسئولان جمهوری اسلامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه ننامید. او در اردیبهشت 92 در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد در کرج گفت: اگر همچنان بعضی ها اصرار کنند که از لفظ فتنه در این رابطه استفاده کنند، بنده هم مجبور می شوم خیلی از مسائل را که صلاح نمی بینم در این مقطع آن را بازگو کنم، به زبان بیاورم که ممکن است به مذاق خیلی ها خوش نیاید. آقای روحانی از اتهام زدن‌های محمود احمدی نژاد به زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، در مناظرات تلویزیونی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم انتقاد کرده بود. با این حال او تاکنون هیچگاه به طور رسمی در برابر اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 موضع‌گیری نکرده و از سوی اصولگرایان افراطی ساکت فتنه لقب گرفته. در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش فتنه به اعتراض ها به نتایج انتخابات سال 88 گفته می شود. با این حال آقای روحانی درباره تظاهرات حامیان جمهوری اسلامی که به تظاهرات 9 دی 88 مشهور است گفته که این تظاهرات پاسخ محکمی بود به آنهایی که به گفته او خارج از کشور با تحلیل های غلط فکر می کنند که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در شرف نابودی قرار گرفته است.
9 دی پیامش وابستگی و عشق مردم به خاندان رسالت، دلدادگی مردم و وفاداری مردم به انقلاب اسلامی، حق امام و راه رهبری بود.
حسن روحانی به اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک بود. مراسم اعلام کاندیداتوری رسمی او در فروردین 92 با حضور اعضای خانواده هاشمی در تالار آدینه تهران برگزار شد. محمد خاتمی هم در آن زمان از آقای روحانی حمایت کرد. روحانی در خرداد 94 در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق گفت که شورای امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در زمینه ممنوع التصویری کسی ندارد و اگر کسی چنین چیزی را به شورای امنیت ملی نسبت دهد خلاف کرده و باید طبق قانون مجازات شود. مقام‌های قضایی ایران در سال 1393 اعلام کردند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر و یا مطلبی از محمد خاتمی منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته آنها متخلف برخورد خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه ابتدا اعلام کرد که این کار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما بعد از تکذیب این ادعا توسط مقام‌های دولت حسن روحانی او اعلام کرد که رئیس جمهوری اسبق ایران با دستور دادستانی ممنوع التصویر شده است. حسن روحانی در کابینه خود مصطفی پور محمدی را دارد. آقای پور محمدی وزیر کابینه حسن روحانی متهم است که به خاطر عهده‌دار بودن سمت‌های امنیتی از ابتدای انقلاب 57 تا کنون در سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی نقش داشته. سازمان دیدبان حقوق بشر در سال 1385 گزارشی منتشر کرد و در آن اعلام کرد آقای پور محمدی به دلیل عضویت در هیئت 3 نفره اعدام در تابستان 67 به جنایت علیه بشریت متهم شده. او در آن زمان معاون وزارت اطلاعات بود. منتقدان دولت روحانی به وضعیت فیلترینگ اشاره کرده و میگویند شبکه‌های اجتماعی همچنان فیلتر هستند. حسن روحانی بارها بر اهمیت شبکه‌های اجتماعی تاکید کرده و در گفتگوی ویژه خبری در دی ماه سال 95 گفته باید سختگیری بر شبکه‌های اجتماعی کم شود. آقای روحانی همچنین گفته که اگر دولتش نبود، برخی که او از آنها نام نبرده همه شبکه‌های اجتماعی را می‌بستند.
سختگیری‌ها رو باید کم بکنیم برای شبکه‌های اجتماعی، چون شبکه‌های اجتماعی امروز مردم زندگیشون تقریبا کم کم با شبکه‌های اجتماعی است. ارتباطشون با همدیگر، شغلشون و بسیاری از اشتغال‌ها تو همین زمینه هست.
حسن روحانی میگوید دولتش معتدل و میانه روست و افراط گرایی را نمیپسندد و آن را مضر میداند. منتقدان حسن روحانی میگویند وضعیت حقوق بشر در دولت او تغییری نکرده. روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و اجتماعی زیادی در دوره ریاست جمهوری او دستگیر و زندانی شدند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میگوید کارنامه حقوق بشری هیچ یک از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله حسن روحانی قابل قبول نیست. به گفته خانم عبادی، وزارت اطلاعات که زیر مجموعه دولت آقای روحانی است، باعث دستگیری بسیاری از خبرنگاران و فعالان مدنی شده و آقای روحانی نمیتواند از این مسئله شانه خالی کند و بگوید که قوه قضایی آنها را محکوم کرده، زیرا که شاکی آنها به گفته خانم عبادی وزارت اطلاعات است و این وزارتخانه زیر مجموعه دولت روحانی است. آقای روحانی در آذر 95 از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد.
یکی از وعده‌های من به مردم شریف ایران
منشور حقوق شهروندی بود. منشور حقوق شهروندی قانون اساسی نیست، اما این منشور راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می کند.
در بخشی از منشور حقوق شهروندی تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تاکید شده است.
یک جمله میخوام از اون فرمان 8 ماده‌ای امام آذر 61 بخوانم، یادمون بیاد، دقت کنیم، مطالبه کنیم. هیچ کس، من یک بندش رو فقط میخونم، بندشیش، هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب اونها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی و اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند. مال همین انقلاب اسلامیه؟
گرچه الهام امینزاده دستیار او در زمینه حقوق شهروندی پیشتر گفته بود که این منشور ضمانت اجرایی ندارد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، منشور حقوق شهروندی را غیر ضروری و ناقص خوانده و گفته که اگر آقای روحانی پایبند حقوق شهروندی است، باید به وظیفه خود در قانون اساسی که نظارت درست بر اجرای این قانون است عمل کند.
فردا رویایی که فرا می خواندم هنوز، امروز هر روز، رادیو فردا.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته‌ای که گذشت، بیش از 150 تن از اعضای پارلمان اروپا انتخابات ایران را غیر آزاد و تقلبی خواندند. 29 نماینده پارلمان اروپا هم چندی پیش در نامه‌ای به فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از او خواسته بودند از مقام‌های ایران بخواهد قبل از برگزاری انتخابات زندانیان سیاسی را آزاد کنند. درخواستی که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی نادیده گرفته شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران در ایام برگزاری انتخابات. 156 تن از اعضای پارلمان اروپا در بیانیه این نحوه برگزاری انتخابات در ایران را محکوم کردند و آن را غیر آزاد، غیر منصفانه و تقلبی خواندند. این نمایندگان پارلمان اروپا در بیانیه خود نوشتند انتخابات در ایران آزاد و منصفانه نیست، چرا که فعالیت اپوزیسیون ممنوع شده، همه نامزدها باید اعتقاد قلبی خود را به مفهوم ولایت فقیه اعلام کنند و شورای نگهبان که نهادی غیر انتخابی است و اعضای آن را آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تعیین می کند، اکثریت نامزدها را رد صلاحیت کرده است. از عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، پرسیدم چرا برخی انتخابات در ایران را غیر آزاد می دانند؟
نخست اینکه تمام کسانی که کاندیدا می شن باید صلاحیتشون توسط یک گروهی که اسمشون هست اعضای شورای نگهبان، شورای نگهبان هم 6 آخوند هستند که توسط رهبر انقلاب انتخاب میشن و 6 به اصطلاح حقوقدان به اونها رو هم رئیس قوه قضاییه که خود اون منصوب رهبره به مجلس معرفی میکنه و مجلس هم مجبوره که اونها رو منصوب بکنه. بنابراین این گروه هستن که برای مردم ایران تصمیم میگیرن چه کسانی صلاحیت داوطلب شدن دارن. بنابراین اسم این نمیشه گذاشت انتخابات و بعد هم عادلانه نیست، منصفانه نیست، برای اینکه تنها کسانی که موافق اصل ولایت فقیه هستند اونها میتوانند داوطلب انتخابات بشن. بنابراین تمام کسانی که مخالف اصل ولایت فقیه هستند یا مخالف جمهوری اسلامی هستند نمیتوانند نامزد و داوطلب ریاست جمهوری بشن. بنابراین چنین انتخاباتی رو نمیشه گفت نه انتخابات آزاد نه انتخابات عادلانه.
بنابر اعلامیه جهانی حقوق بشر، شرکت در انتخاباتی آزاد از حقوق اولیه انسان هست. مقام های جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بارها انتخابات در ایران را آزاد، سالم و دموکراتیک توصیف کردند. اما یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی در این باره اینطور گفته:
انتخابات ریاست جمهوری در ایران زمان آزاد هست که قانون اساسی اصلاح کلی بشه و این شرط التزام عملی و اعتقاد به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را بردارن تا هر کسی بتونه بر هر زمینه کاندید بشه و انتخاب بشه. یعنی که شما به این شکل محدود میکنید معلوم هست که انتخابات آزاد نیست.
در بیانیه 156 تن از اعضای پارلمان اروپا آمده در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی بیش از 3000 تن در ایران اعدام شدند و ابراهیم رئیسی دیگر نامزد این دوره از انتخابات هم یکی از افراد مسئول در اعدام‌های گسترده سال 67 است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران:
هرچند که کلیت اعدام‌ها وظیفه قوه قضاییه است، در واقع صادر کردنش رو دستور اجراشون، ولی رئیس جمهور حداقلش اینه که میتونه یک مسئله رو عنوان کنه و این میتونه تاثیرگذار باشه.
29 نماینده پارلمان اروپا هم هفته پیش در نامه‌ای به فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از او خواسته بودند در گفتگو با مقام‌های ایران از آنان بخواهد قبل از برگزاری انتخابات زندانیان سیاسی را آزاد کنند، درخواستی که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته شد. پیشتر دیدبان حقوق بشر هم در بیانیه‌ای از آنچه بی‌توجهی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران به وضعیت زندانیان سیاسی خوانده انتقاد کرده بود. تارا سپهریفر پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر در این باره میگوید:
یکی از مهمترین مسائلی که مورد توجه مردم هم هستش و کاندیداهان در واقع مجبور شدن نسبت بهش واکنش نشون بدن مسئله آزادی‌های سیاسی و اجتماعی هستش، ولی اینها فقط در راستای شعار و خیلی کلی باقی مونده و در واقع به مصادیق نقض این آزادی‌های سیاسی و اجتماعی اشاره ویژه‌ای نشده. به طور خاص ما 3 نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی رو نام بردیم که الان به خاطر عدم رعایت حقوقشون در پروسه قضایی که براشون در جریان هست و محکومیت‌های ناعادلانه‌ای که براشون صادر شده در حال اعتصاب قضا هستند. نه تنها طبق موازین حقوق بشری بلکه بر طبق قانون اساسی ایران رئیس جمهور سوگند پاسداری از قانون اساسی که شامل حقوق اساسی مردم هم هست سوگند می‌خوره و در واقع در مقابل این مسئوله.
گزارشگران بدون مرز 2 روز پیش از برگزاری انتخابات از نامزدهای ریاست جمهوری خواسته بود که به بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی متعهد شوند. این نهاد مدافع آزادی بیان تأکید کرده که وضعیت آزادی رسانه ها و روزنامه نگاران طی 4 سال گذشته تغییری نکرده و ایران با دست کم 27 روزنامه نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
امروز ما تعداد بسیاری از روزنامه‌نگاران رو داریم که یا زندانی اند یا احضار شدند و یا در انتظار محاکمه به سر میبرند. در رابطه با نشر امروز ما روزنامه‌ها، نشریه‌های متنوعی داریم، ولی اکثریت قریب به اتفاق آنها در چارچوب‌های جناحی قرار دارند. یعنی همچنان در ایران ما از داشتن رسانه‌های مستقل محروم هستیم. از آنجایی که آزادی مطبوعات از سوی قانون تضمین نشده و حفاظت و حمایت نمی شود، در نبود نهادهایی که بتواند از این آزادی دفاع کند، طبیعیه که همواره ما با وضعیت سرکوب یا افزایش بازداشت‌های خودسرانه و متاسفانه زندان و یا حتی شلاق برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای روبرویم.
چند خبر کوتاه از وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. هنگام شهیدی، روزنامه‌نگار زندانی در اعتراض به بازداشت و نامشخص بودن وضعیت پرونده‌اش از بیش از 2 ماه پیش در اعتصاب قضا به سر می‌برد و به گفته خانواده‌اش در زندان دچار ناراحتی کلیه و مشکلات قلبی و تنفسی شده. او 19 اسفند ماه گذشته بازداشت شد، اما علت بازداشتش تاکنون اعلام نشده است. آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، هم از 19 فروردین ماه در اعتراض به روند دادرسی و صدور حکمی جدید برای خود و 2 خواهرش در اعتصاب قضاست. او به گفته خانواده‌اش بر اثر عوارض ناشی از اعتصاب قضا دچار فشار خون و ناراحتی‌های گوارشی شده، اما از دسترسی به امکانات درمانی محروم است. اسماعیل عبدی، دبیرکل زندانی کانون صنفی معلمان ایران، هم از 10 اردیبهشت در اعتصاب قضا است. فدراسیون آموزش بین الملل خواستار آزادی فوری او شده است. احسان مازندرانی هم روزنامه نگاری است که 22 اسفند ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد، اما علت بازداشتش تا کنون اعلام نشده. آنطور که خانواده‌اش میگویند، در نتایج آزمایش خون احسان مازندرانی عفونت دیده شده، اما دادستان تهران اجازه اعزام او را به بیمارستان نمیدهد. پیام شکیبا، فعال پیشین دانشجویی، هم اوایل اسفند ماه گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از آن زمان تا کنون با اتهامی نامعلوم در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد. مجید اسدی هم فعال دانشجویی دیگری است که از 2 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد بدون اینکه اتهامش اعلام شده باشد. حکم 1 سال زندان عثمان اسماعیلی، فعال کارگری در شهر سقز، در دادگاه تجدید نظر به 2 ماه زندان کاهش یافت. او به اخلال در نظم عمومی متهم شده است. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda